بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 65 اصول در اطراف مبحث ظن، بعد از آنی که بحث قطع به پایان رسید وارد بحث ظن شدیم. دومین معرفتی که می تواند حجت شرعی قرار بگیرد، علم و آگاهی یا معرفتی که در حد قطع نیست ولی در شرایطی دارای اعتبار می شود. دو مقدمه رو در گذشته گذراندیم، وارد مقدمه سوم شدیم. مقدمه سوم در حقیقت بیان نظریه ابن قبه بود. در جلسه دیروز که غیر حضوری برگزار شد و امروز هم این چنین است، در روز سه‌شنبه 27 دی ماه، عرض می‌کنم به این که ترجمه و تاریخ زندگی ابن قبه بررسی شد و مشخص شد که این شخصیت یکی از علمای نامدار تشیع هست در قرن سوم و چهارم. در بحث ما نحن فی دو دلیل و دو بیان از این شخصیت به ما رسیده است که توسط این دو دلیل تعبد به ظن مورد خدشه و ایراد واقع شده است. یعنی ابن قبه گویا از کسانی است که میگوید نمیتوانیم ظن رو حجت بدانیم. البته این دو دلیلی که ذکر شد و مرحوم شیخ اعظم هم در رسائل و فرائد الاصول و آن پرداخته است، مربوط به خبر واحد است، ظنی که از خبر واحد حاصل می شود. آنچه که منسوب است به این شخصیت متکلم این است که ایشان تعبد به خبر واحد را در شریعت اسلامی جائز نمی داند و صحیح نمی داند به دو دلیل. دلیل اول یک قیاس استثنایی بود، دلیل دوم هم که شاید مهمترین دلیل هست این بود که عمل به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است. دیروز دو دلیل ذکر شد و دلیل اول رو مرحوم شیخ جواب داد. رسیدیم به دلیل دوم. ابتداعا دلیل دوم ابن قبه رو با بیان شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه جواب می دهیم تا برسیم به دقت بیشتر در واقعیت این سخن و پاسخ فقه علما و محققین. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه می فرماید و اما دلیله الثانی فقد اجیب عنه تارتن به نقض بالامور الكثیره الغیر المفیدت للعلم. فماد دلیل دوم جناب ابن قبه دو جواب دارد، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. اما جواب نقضی که توسط صاحب فصول با آن پرداخته شده است این است که جناب ابن قبه اگر فرمایش شما را بپذیریم لازمش آن است که این فرمایش نقض بشه و ناکام بماند. یعنی در موارد کثیری داریم که ما متعبد شدیم به زن بلکه متعبد شدیم به خود علم، آنگاه متوجه شدیم که این تعبد ما مطابق با واقع نبوده است، حلال خدا حرام شده، حرام خدا حلال شده است. مثل عمل به فتوای فقها، مثل عمل به بینه، مثل عمل به قاعدیت، بلکه خود عمل به قطع، عمل کردیم به قطع وجدانی خودمون، بعد مشخص شده است که جهل مرکب است. یقین داشتیم به حلیت حرام بوده است، یقین داشتیم به حرمت حلال بوده است. این یه جواب. پس صرف این که شما ادعا کنیم تعبد به ذن مستلزم تعبد به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال هست، این عواقبی داره. عواقبشو ببین. اگر قائل هستی باید همه جا قائل شوی، در همه زنون، بلکه در باب علم هم باید قائل بشوی که لا یلتزم به احد. این جواب نقضی. اما جواب حلی، می فرماید همانطور که دیگران گفتند، اگر مقصود از تحریم حلال حلال ظاهری است یا حرام ظاهری است، که یقینا چنین اتفاقی نمی افته، به جهت این که اگر شما عمل کردی به خبر واحد حلال ظاهری رو بهش رسیدین، حلال ظاهری یا حلال ظاهری است یا حرام ظاهری دیگه. ظاهر دوتا حکم نیست، ظاهر یا حلال است یا حرام است. این تبدیل حرام به حلال با نسبیت ظاهر و واقع قابل درک و فهمه، نه در ظاهر که دو حکم داشته باشیم، حکم ظاهری حرام بعد حکم ظاهری حلال، حلال جای حرام بنشیند، حرام جای حلال. این فرضش فرض غیر متصور و غلط. و اما اگر مقصود آن است که حرام واقعی حلال ظاهری می شود یا حلال واقعی حرام ظاهری می شود او بالعکس، این مشکلی ندارد، چاره نداریم جز این که ما در باب تعبد به علم و تعبد به اماره معدای این اماره رو بپذیریم که معدای این اماره علمی یا ظنی یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. اگر شما رسیدید به این که این اماره علمی یا ظنی معتبر است بر اساس حکم عقل و شرع، به او متعبد میشید. حال یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. این بیان اجمالی مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه نسبت به دلیل دوم ابن قبه. بعد خود ایشون وارد یک بیان مفصلی میگردد و اون بیان مفصل ترین است که میگوید والاولا ان یقال، بهتر است ما به ابن قبه این طوری بگیم، انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر في المساله التي انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عمل عن العمل به فضلا عن امتناع. فما اگر منظور ابن قبه این است که تعبد به خبر واحد در مسئله ای که باب علم به روی آن منصده ممتنع، یعنی نمی توانیم متعبد بشویم به خبر واحد در هنگامی که باب علم نسبت به واقع منصده، اگر مقصود چنین چیزی باشه در فرض انسداد باب علم بخوایم بگیم تعبد به زن ممتنعه، باید بهشون بگیم که جناب بزرگوار، این که معقول نیست ما منع کنیم از عمل به زن، چه برسه از این که بخوایم بگیم ممتنعه. چرا معقول نیست منع از عمل به زن؟ چون با فرض این که مکلف تمکن از علم به واقع نداره، نسبت به احکام الله چه وظیفه ای دارد؟ یا باید بگوییم که مکلف در این مورد، در اون جایی که علم نداره به واقع، دارای حکمی هست؟ یا باید بگیم دارای حکم نیست؟ اگر بگیم دارای حکمیه، خب راهی نداره، علم که منصده، پس باید از مسیر ذن به اون حکم برسه. یا این که بگیم که هیچ حکمی برای اون نیست، اگر بگیم که هیچ حکمی برای اون نیست، میشه مثل بهائم، مثل حیوانات، مثل مجانی. بنابراین طبق فرض این که مکلف عالم واقعش حکم داره، باید به اون حکم عمل بکنه، ناچاریم بگیم جناب مکلف برو به طرف چیزهایی که مفید علم نیستن و میتوانن تو رو راهنمایی کنن، اصول و امارات زنیه که یکیشم میشه خبر واحد. طبق فرضی هم که بگیم مکلف در عالم واقع هیچ حکمی نداره، مثل مجانین و حیوانات هست، اون معناش اینه که شما مکلف رو باید آزاد بگذارید، هر غلطی میخواد بکنه بکنه، که اینم خود صاحب قبه چنین چیزی رو نمیپذیرد که مکلف مرخص باشه کاملا مثل حیوان زندگی کنه. این قلت ممکن است مثلا ابن قبه بگوید که اگر شما تمکن از علم نداشتید، نه وجوبی هست نه حرمتی. بلکه حرام اون چیزی است که شما علم پیدا بکنید، حلال هم همینطوریه. اگر کسی بخواد از طرف ابن قبه چنین چیزی رو بگه، دیگه مقصود ابن قبه اینه که در وقتی که شما تمکن از علم نسبت به جریانی نداری، نه وجوبی است نه حرمتی است. لان الواجب والحرام ما علم به طلب فعله و ترکه. در جواب عرض میکنیم به این که اگر آمدیم ما در همین مواردی که وجوبی نیست حرامی نیست به قول شما متعبد شدیم به خبر واحد، که اتفاقی نمیفته، تحلیل حرام نمیشه، تحریم حلال نمیشه. پس بنابراین به تعبیر مرحوم شیخ و کیفکان، فلا ندن بالمستدل ارادت الامتناع فی هذا الفرض. پس مقصود ابن قبه نباید امتناع تعبد به ذن باشه در چنین فرضی، بلکه در فرضی داره قائل می شود به امتناع تعبد به ذن که باب علم منفتح است، ولی ظاهر انه یدعی الانفتاح، چون سابقه ابن قبه از سید و اتباع سید بیشتره. قرن چهارم ابن قبه، در قرن چهارم شرایط برای علم پیدا کردن به احکام الله بیشتر بوده از بعدهایی که تا زمان ما. این اجمال فرمایش شیخ اعظم در اول بحث مقصد ثانی در باب زن و توجه ایشان به کلام ابن قبه و دفع دو اشکال ایشان. لکن در بین متأخرین بعد از شیخ اعظم، توسط مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه، بحث بازتر شده. بعد از مرحوم آخوند هم شخصیت هایی همچون محقق عراقی مرحوم نائینی و شاگرد مرحوم نائینی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه آمدن بحث رو شاید به دقتی که فرمودن عمیق‌تر کردن. فرمودن که کسی که قائل به استحاله شود، حالا چه ابن قبه باشه چه غیر ابن قبه، به دو صورت میتواند استحاله تعبد به زن رو بیان کنه. یک، نظر کند به ملاک و واقعیت تعبد به زن. دو، نظر به تکلیف و امر و نهی. اما وجه اول به این صورت تقریر می شود که اگر اماره قائم شد بر وجوب چیزی که آن چیز در عالم واقع مباهه، بر وجوب فعلی که اون فعل در عالم واقع مباهه، یا بر حرمت فعلی که اون فعل در عالم واقع مباهه، خب لازمه حجیت اماره چی میشه؟ لازمه حجیت اماره الزام به چیزی میشود، الزام به فعل میشه یا الزام به ترک میشه. خب اگر الزام به فعل شد یا به ترک شد، این فعل و ترک، فعل باید مصلحت داشته باشه، ترک باید مصلحت داشته باشه، فعل باید مصلحت داشته باشه یا فعلی باید مفسده داشته باشه. به خاطر مصلحت و مفسده ما الزام به فعل و ترک میشیم، چون قائلیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسدن. خب در جایی که شما عمل کردی به اماره، اماره گفت حرامه، این حرام نبود، اماره گفت واجب، این واجب نبود، معناش اینه که شما حکمی رو بهش رسیدید که مصلحت نداره، حکمی رسیدید که بهش مفسده نداره. این میشه همون فرمایش ابن قبه، تحریم حلال، تحلیل حرام. پس نظر اول در همین دلیل دوم ابن قبه. دلیل دوم ابن قبه رو اگر بخوایم تحلیلش کنیم، واضحش کنیم، عمیق‌تر به او بنگریم، باید گفت که اشکال دوم ابن قبه دو جهت داره. یکیش نظر به ملاک، مصالح و مفاسد. تعبد به زن باعث می شود که شما مصالح و مفاسد رو جابجا کنید، مصالح و مفاسد احکام رو تغییر بدید، ملاکات احکام رو متزلزل کنید، و این خودش یک نوع استحاله است، یک نوع اتفاقی است که مخالف با واقعیت های عالم است. بنابراین تعبد به زن مستلزم توالی فاسده ای، لازم میاد از حجیت اماره تفویت مصلحت ملزمه، القاء در مفسده ملزمه. بنابراین چنین کاری صدورش از شارع حکیم قبیح. این در رابطه با جهت اول. اما جهت دوم، جهت دوم ایراد ابن قبه برمیگرده به خود تکلیف، به این صورت که اگر ما متعبد شدیم به اماره، اگر اماره موافق باشه با حکم واقعی، یعنی حکم واقعی وجوب، اماره هم بگه وجوب، لازم میاد اجتماع مثل این دوتا وجوب، دوتا حکم، یکی حکم واقعی که طبق فرض وجود داره، یکی هم حکم ظاهری که مجعول شده و جعل شده به وسیله این اماره. و اگر این اماره مخالف با واقع باشه، یعنی در عالم واقع وجوب باشد، اماره بگه حرام، لازم میاد اجتماع ضدین و هر دو محاله. بنابراین ملخص دلیل دوم ابن قبه به این صورت مفصلتر بیان میشه که جناب ابن قبه میگوید اگر شما متعبد شدید به زن، دو جهت رو باید پاسخگو باشید. یک جهتی که ملاکات احکام دستخوش تغییر میشود، تحلیل حرام، تحریم حلال. دو جهت خود الزام ها، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، اجتماع دو حکم، اجتماع دو حکمی که مثل هم باشن که اجتماع مثلینه، اجتماع دو حکمی که یکیش حلال باشه یکی حرام میشه اجتماع ضدین، یکی وجوب باشه یکی حرمت میشه اجتماع ضدین. و هر دو لا یستر من الحکیم. به خاطر این دو جهت باید بگیم تعبد به زن مستلزم فساد است، مستلزم استحاله است، مستلزم محالیتی است که این محالیت رو نمیشه به شارع مقدس نسبت داد. خب باید از این دو جهت دلیل دوم ابن قبه پاسخ بدیم. باید بگیم که نه، از تعبد به زن نه جهت اول اتفاق میفته و نه جهت دوم، نه محال اول و نه محال دوم. جواب از اشکال ملاک. خب جواب از اشکال ملاک رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، برای اشکال در ملاک سه صورت قابل تصوره. سه صورت رو در ناحیه ملاک باید تصور کنیم، مطابق با هر یک از این سه صورت به ابن قبه پاسخ بدهیم. اما صورت اول، صورت اول اماره دلالت کرده است بر وجوب چیزی که آن چیز، فعلی که آن فعل در عالم واقع مباح است، یا هم دلالت کرده بر حرمتش. بنابراین صورت اول اینه که اماره دلالت میکنه بر وجوب یا بر حرمت چیزی که آن چیز یعنی آن فعل در عالم واقع مباح. این صورت هم. صورت دوم، اماره دلالت کرده است بر وجوب، اماره دلالت کرده است بر اباحه چیزی که در عالم واقع واجب است یا حرام. اماره میگوید مباحه، ولی اون فعل در عالم واقع یا واجبه یا حرام. صورت سوم، اماره دلالت میکنه بر وجوب آن چیزی که حرام واقعی است یا بر حرمت فعلی که واجب واقعی است. این سه صورت رو باید بررسی کنیم تا ببینیم اشکال ابن قبه در این سه صورت تحقق پیدا میکند، تا ما دست از حجیت اماره برداریم و از متعبد شدن به اماره دوری کنیم، یا نه متعبد شدن به اماره مستلزم اشکالات و استحاله های ابن قبه نیست. انشاءالله در جلسه بعد این صور رو مورد بررسی قرار می دهیم. و صلی الله علی محمد و آله.